ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. طالبان اقدام به انفجاری در نزدیکی سفارت اسپانیا در کابل کرد. وزیر خارجه آمریکا نتایج نشست ریاض را واجد برخی ایرادها دانست. آمریکا اعلام کرد آماده تحویل سامانه دفاع موشکی به ناتو است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. گروه طالبان امروز مسئولیت انفجاری در نزدیکی سفارت اسپانیا در کابل پایتخت افغانستان را بر عهده گرفت. به گزارش رویترز پس از وقوع این انفجار شدید در مرکز کابل، افراد مسلح اقدام به تیراندازی کردند. هنوز اطلاع دقیقی از تعداد کشته شدگان و مجروحان این حمله منتشر نشده است. گزارش های اولیه حاکی است که این انفجار در منطقه حفاظت شده سفارتخانه های خارجی در کابل رخ داده است. این حمله یک روز پس از حمله دیگر طالبان به فرودگاه قندهار صورت می گیرد که دست کم 50 کشته و 37 زخمی بر جای گذاشت. وزیر خارجه آمریکا امروز نتایج نشست دو روزه مخالفان رژیم بشار اسد در ریاض را همراه با برخی ایرادها توصیف کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، جان کری گفت چنانچه هفته آینده گفتگو میان این گروه ها از سر گرفته شود، این ایرادها باید در توافق نهایی برطرف شود. نشست مخالفان حکومت سوریه که توسط عربستان سعودی در ریاض مرکز آن کشور برگزار شده بود، روز گذشته در حالی خاتمه یافت که آن گروه ها توافق کردند اوائل ماه آینده، حدود سه هفته دیگر، گفتگوهای صلح را به صورت مشروط با دولت آغاز کنند. ارتش آمریکا اعلام کرد با انجام آخرین آزمایش‌های مربوط به سفر دفاع موشکی آماده ارسال این سامانه به اروپا و ناتو است. آژانس دفاع موشکی آمریکا روز گذشته اعلام کرد آخرین آزمایش مربوط به این سیستم روز چهارشنبه در نزدیکی سواحل هاوایی انجام گرفته است. بنابراین گزارش، سامانه دفاع موشکی موفق شده است موشک میانبردی را که از یک هواپیمای نظامی شلیک شده بود رهگیری و آن را منهدم کند. آژانس دفاع موشکی آمریکا گفته است آمادگی دارد این سامانه را در ماه جاری میلادی به اروپا منتقل کند. روسیه با طرح استقرار سامانه دفاع موشکی در کشورهای شرق اروپا به شدت مخالف است، اما آمریکا و ناتو میگویند چون این سامانه علیه روسیه نیست و برای مقابله با تهدیدات بالقوه است. رئیس جمهور روسیه میگوید مداخله نظامی کشورش در سوریه برای جلوگیری از گسترش گروه حکومت اسلامی داعش انجام شد و به تغییر اوضاع در آن کشور انجامید. این در حالی است که همان روز وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که داعش 70% سوریه را تحت کنترل دارد. نمایندگان روسیه، آمریکا و سازمان ملل امروز در تلاش برای پیشبرد راه حل سیاسی این بحران سر میز مذاکره نشستند. مسکو همچنان بر آن است که بدون اسد حل مناقشه سوریه امکان پذیر نیست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دستور داد با هر گونه تهدید علیه نیروهای روسیه در سوریه باید فوراً مقابله شود. او در نشست سالانه وزارت دفاع اعلام کرد انگیزه برای مداخله نظامی روسیه در سوریه ناشی از پیشبرد منافع انتزاعی ژئوپلیتیک و یا آزمایش تسلیحات نبود، بلکه هدف مهار تهدید حکومت اسلامی است. او نتایج این عملیات نظامی را مفید ارزیابی و تأکید کرد این عملیات تا دول قوا در سوریه را به طور اساسی تغییر داد. وی در ادامه خاطر نشان کرد.
عملکرد نیروی هوایی ما منجر به انسجام تلاش‌های نیروهای دولتی و ارتش آزاد سوریه شده. اکنون چند واحد ارتش آزاد سوریه متشکل از بیش از 5000 نفر در کنار نیروهای دولتی در حمص، حما، حلب و رقه مشغول عملیات تهاجمی هستند و ما از هر دوی آنها پشتیبانی هوایی می‌کنیم و به هر دو کمک‌های مالی و تسلیحاتی ارائه می‌دهیم.
این اظهارات در حال بیان شد که تا کنون مقامات روس بارها گفتند ارتش آزاد سوریه توهم غرب است و مشخص نیست آنها چه کسانی هستند. پنجشنبه ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اظهار داشت که مسکو و غرب درباره تقسیم بندی نهضت‌ها و گروه‌های سوری همچنان اختلاف نظر دارند. پیشتر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود برگزاری دور بعدی مذاکرات بین المللی برای حل بحران سوریه پیش از هماهنگی فهرست اپوزیسیون و فهرست تروریست‌ها بی‌معناست. این در حالی است که مخالفان دولت سوریه پس از نشست دو روزه در ریاض تصمیم به تشکیل جبهه متحد گرفتند و اعلام کردند که به زودی تیم مذاکره کنندگان خود را برای گفتگو با دولت تعیین خواهند کرد. همزمان در این بیانیه آمده که بشار اسد و اعضای دولت وی نباید در فرایند انتقال قدرت نقش ایفا کنند. این در حالی است که در روزهای گذشته سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه بار دیگر به آمریکا و متحدانش هشدار داد که تشنه تغییر حکومت‌ها نباشند و فکر نکنند که با کنارگیری اسد مسئله سوریه حل خواهد شد. الکساندر شومیلین، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو، میگوید که به نظر نمی‌رسد هیچ یک از بازیکنان بین‌المللی برای تغییر موضع خود در قبال بحران سوریه آماده باشد.
Путин и Аятолла преследуют, по крайней мере, декларированные цели обеспечить устойчивость.
هدف پوتین و آیت الله ها تثبیت پایه‌های حکومت قانونی اسد در سوریه اعلام شده و این در حالی است که بخش اعظم مردم سوریه مخالف این رژیمند. در مقابل غربی‌ها حاکمان سرکوبگر را نامشروع می‌دانند و حامی مخالفان اسدند. البته در حالی که هیچ کس در سوریه اکنون نمی‌تواند جای اسد بر منصب قدرت بنشیند، پیشنهاد دولت ائتلافی و انتقالی فراگیر یگانه راه حل این بحران به نظر می‌رسد. معتقدم عقب نشینی روسیه و ایران از موضعشان راه حل نخواهد بود، اما به یافتن راه حل کمک خواهد کرد. با پافشاری بر بقای اسد، مسکو و تهران زمینه ادامه مناقشه سوریه را فراهم آوردند.
جمعه استفان دیمیستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، با نمایندگان روسیه و آمریکا دیدار میکند. دیداری که به گفته وی میتواند مقدمه برای گفتگوی حساس دولت و مخالفان سوریه و همچنین دور جدید گفتگوهای بین المللی صلح سوریه تلقی شود. پیشتر وزیر خارجه آمریکا خواهان از سرگیری این گفتگوها جمعه آینده در نیویورک شده بود، اما روسیه با این ابتکار مخالفت کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار است هفته آینده برای گفتگو درباره سوریه و اوکراین به مسکو سفر کند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده ممکن است از کنگره آمریکا بخواهد تا درباره ویزای ویژه افرادی که قصد ازدواج با شهروندان آمریکایی دارند اصلاحاتی انجام دهد. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن میگوید که در مورد ایجاد محدودیت برای کسانی که قصد سفر به آمریکا دارند نوعی توافق عمومی میان آمریکاییان دیده میشود، ولی در جنجال بر سر مواضع دونالد ترامپ کاندیدای کسب مقام ریاست جمهوری اختلافات دامنه دار است. همکارمان نادر صدیقی در پایتخت آمریکا.
کاخ سفید واشنگتن بعد از ظهر پنجشنبه اعلام کرد که ممکن است از کنگره آمریکا بخواهد تا در مورد ویزای نامزدی اصلاحاتی انجام دهد. ویزای نامزدی برای کسانی صادر می شود که قصد ازدواج با شهروندان آمریکایی را دارند. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، گفت که البته تا روشن شدن کامل ماجرای قتل‌های تروریستی چهارشنبه هفته گذشته در جنوب کالیفرنیا این تقاضا معوق خواهد ماند. تفشین ملک، دختر مسلمان پاکستانی تبار و یکی از دوامل کشتارهای سن برناردینو، با عقص ویزای نامزدی وارد آمریکا شده بود. وزارت خارجه آمریکا البته از همان فردای حمله تروریستی کالیفرنیا دستورالعملی در مورد دقت بیشتر در صدور این گونه ویزاها صادر کرده بود. در مورد ایجاد محدودیت‌های سفر خارجیان به آمریکا، نوعی توافق همگانی در این کشور دیده می‌شود. برخی حتی از پیشنهاد دونالد ترامپ، کاندیدای جنجالی کسب مقام ریاست جمهوری، در مورد محدودیت موقت مسافرت مسلمانان به آمریکا هم پشتیبانی می‌کنند، اگرچه تعداد این افراد اندک است. در این زمینه آمریکا این هفته به یک حالت ناباوری دچار آمد و بسیاری آقای ترامپ را به خاطر پیش کشیدن چنین پیشنهادی مورد شماتت و انتقاد قرار دادند. در نیویورک که در برگیرنده جوامع بزرگی از مسیحیان و یهودیان و مسلمانان است، روز چهارشنبه در تظاهرات اعتراض‌آمیزی موضع دونالد ترامپ در قبال مسلمانان به شدت تقبیح شد.
We're here today. to say loud and clear.
مارک بوریتو سخنگوی شورای شهر نیویورک گفت ما امروز در اینجا گرد آمدیم تا به دونالد ترامپ و کسان دیگری که مروج نفرت و نفاق هستند پیام بدهیم که بس است هر چه گفتید و هر چه کردید. گفتمان انتخابات آینده تا کنون چیزی جز اهانت‌های شرم‌آور در زمانی مخاطره آمیز نبوده است. او افزود آنچه دونالد ترامپ در مورد ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا بیان کرده بیگانه حراسی، نجات پرستی و اسلام حراسی و دامن زدن به بیم و ترس مردم است. خالد لطیف مدیر مرکز اسلامی در دانشگاه نیویورک نیز نسبت به افزایش مسلمان ستیزی هشدار داد و گفت آنچه دیده می شود حتی از اوضاع بعد از فاجعه 11 سپتامبر نیز وخیمتر است. آقای لطیف از حمله به مساجد در گوشه و کنار آمریکا خبر داد و افزود که برخی از مساجد به آتش کشیده شده و بعضی دیگر آسیب دیدند. او گفت حتی به سوی رانندگان تاکسی در نیویورک تیراندازی شده است و 3 جوان نیز یک دختر مسلمان را به شدت کتک زده و مجروح کردند. ربای باب کپلان از شورای اجتماعی یهودیان نیویورک نیز سخنان دونالد ترامپ را غیر قابل پذیرش خواند و تاکید کرد که آمریکا بر اساس آزادی ادیان و آزادی اندیشه پا گرفته است. در اسرائیل به گزارش خبرگزاری ها بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور هم پیشنهاد دونالد ترامپ را غیر قابل قبول نامیده و آن را مورد انتقاد قرار داده است. به دنبال اظهارات آقای نتانیاهو، دونالد ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز از تعبیق سفر خود به اورشلیم یا بیت المقدس خبر داد و گفت که پس از کسب مقام ریاست جمهوری به دیدن نتانیاهو خواهد رفت. انتقادها از آقای ترامپ به عرصه تجارت جهانی او نیز سرایت کرده. در دبی یک کمپانی که مجموعه بازرگانی 6 میلیارد دلاری می‌سازد نام آقای ترامپ را از این مجموعه حذف کرد. شرکت معروف دماک هم که وسایل خانگی یکی از کمپانی‌های دونالد ترامپ را عرضه می‌کند تمامی این وسایل را از خطوط فروش خارج کرده و بیلبورد مربوط به این وسایل با نام ترامپ را پایین کشیده است. به هر حال گفته‌ها و تاکتیک‌های انتخاباتی دونالد ترامپ حزب جمهوری‌خواه آمریکا را به دردسر انداخته و با یک چالش بزرگ درگیر کرده است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
تقاضای رئیس اتاق خبر پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان سیمای جمهوری اسلامی و رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی از دادگاه عدالت اروپا برای خارج شدن اسامیشان از فهرست مقامات تحت تحریم جمهوری اسلامی رد شده است. فهرستی که در آن نام 78 شخصیت حقیقی جمهوری اسلامی وجود دارد که به نقض حقوق بشر متهم شدند. مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دادگاه عدالت اروپا با رد شکایت محمد سرافراز، رئیس سازمان صدا و سیمای ایران و حمیدرضا عمادی، رئیس اتاق خبر پرس تیوی، نام آنها را همچنان در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا نگاه می‌دارد. به گزارش گروهی به نام عدالت برای ایران، این دو مقام ایرانی به خاطر نقض حقوق بشر به دلیل نقششان در پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی همچنان هدف تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار خواهند داشت. بنا به گزارش‌ها این نخستین بار است که دادگاه عدالت اروپا نظر قضایی خود را درباره پرونده حقوق بشری مقام‌های ایرانی ارائه می‌کند. آقای سرافراز که به تازگی ریاست صدا و سیمای دولتی ایران را در دست گرفته، از سال 2013 میلادی در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه مقام‌های ایرانی قرار گرفته است. این فهرست علاوه بر نام او و حمیدرضا عمادی، رئیس اتاق خبر شبکه انگلیسی زبان صدا و سیما، نام گروهی از قضات ایرانی و رئیس زندان اوین در سال 1391 را هم در بر می‌گیرد. زمانی که محمد سرافراز وارد این فهرست شد، مدیر بخش بین‌المللی صدا و سیما و رئیس شبکه پرس تیوی بود. او متهم شده بود که در زمان مدیریتش پرس تیوی در کنار رادیو و تلویزیون دولت ایران با همکاری سازمان‌های امنیتی اقدام به پخش اعترافات اجباری بازداشت شدگان از جمله مازیار بهاری روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی کرده است. آقای سرافراز گفته بود تحریم اون ناعادلانه و بی‌پایه است. به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا عمادی هم در تیر ماه سال 1392 گفته بود اتحادیه اروپا انواع و اقسام اتهام‌ها را به ما چسبانده بدون اینکه شواهد و مدارکی ارائه کند. رد درخواست خروج آقایان سرافراز و عمادی از فهرست تحریم‌ها به معنی آن است که این دو نفر همچنان حق ورود به هیچ کشور اتحادیه اروپا را نداشته و تمامی حساب‌ها و دارایی‌های آنها در این اتحادیه مسدود باقی خواهد ماند.